سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. دومین نشست بین المللی وین درباره سوریه امروز جمعه برگزار می شود. وزیر امور خارجه آمریکا حملات راکتی به اردوگاه لیبرتی محل استقرار اعضای سابق مجاهدین خلق ایران را محکوم کرد. و سیل در استانهای لرستان و ایلام 6 کشته بر جای گذاشت. دومین نشست بین‌المللی وین درباره سوریه امروز جمعه با حضور وزیران خارجه و نمایندگان 14 کشور و نهاد برگزار می‌شود. از جمله شرکت کنندگان در این نشست بین‌المللی آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، عراق و فرانسه هستند. این برای نخستین بار است که ایران به نشست‌های بین‌المللی درباره سوریه دعوت شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای حضور در نشست بین المللی درباره سوریه به وین سفر کرده گفته که ایران بدون پیش شرط در این نشست شرکت کرده است.
ما معتقدیم که ایران یک دولت و کشور ثبات بخش به منطقه بوده و نمی شود برای حضور ایران شرطی قائل شد و لذا در این نشست هیچگاه شرطی برای حضور ایران مطرح نشده و اگر بود ما نمی پذیریم.
قرار است در نشست سوریه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشته باشند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین گفته که اگر مذاکرات روز جمعه درباره سوریه به خوبی پیش برود می توان شاهد دیدارهای دیگری در آینده بود.
به نظرم این خود یک مصالحه است که همه طرفا تصمیم گرفتن در روزهای پنج شنبه و جمعه به وین بیان. حتی یک هفته پیش ما نمیتونستیم تصور کنیم که چنین روزی از راه برسه. از همه دعوت میکنیم که به این روز همانند یک روز مناسب برای آغاز نگاه بکنند. باید از این اتفاق نگهداری بشه و اونطور که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل گفت باید انعطاف نشون داده بشه و اجازه بدیم که این فضای سیاسی رشد کنه تا این روند به نتیجه برسه.
وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات راکتی به اردوگاه لیبرتی محل استقرار اعضای سابق مجاهدین خلق ایران در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را به شدت محکوم کرد. به گزارش رویترز شمار دقیق کشته شدگان در حملات راکتی شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی روشن نیست، اما شورای ملی مقاومت نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید دست کم 23 تن در این حملات کشته شدند. اردوگاه لیبرتی 2 سال پیش و به دنبال تعطیلی اردوگاه اشرف به محلی برای نگهداری اعضای سابق مجاهدین خلق ایران تبدیل شد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 1400 تن در پی وقوع سیل در 8 استان ایران خبر داد و گفت که 6 نفر در جریان این حادثه کشته شده و 1 تن نیز مفقود شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین درویشی افزود به 40 شهر و شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، کوهگیلویه و بویراحمد، همدان، لرستان و خوزستان خساراتی وارد شده است. به گفته ی آقای درویشی بر اثر این حادثه 3 تن در استان لرستان و 3 تن دیگر نیز در استان ایلام کشته شدند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که برخلاف آمار ارائه شده از سوی مقام‌های عربستان سعودی درباره تلفات حادثه منا دست کم 2070 تن در این حادثه کشته شدند. به نوشته رویترز آمار ارائه شده از سوی این خبرگزاری بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مقام‌های دولتی و مذهبی و گزارش‌های رسانه‌ای محلی 10 کشوری است که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند و این آمار بر اساس آنها محاسبه شده است. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که در این حادثه نزدیک به 707 تن کشته شدند. حادثه منا روز 2 مهر و در جریان اجرای بخشی از مناسک حج روی داد. ممنون که رادیو فردا را انتخاب کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه با شما خواهم بود. این هفته از تازه ترین پژوهش‌های جهانی خواهید شنید درباره تأثیر آلودگی هوا بر سلول‌های مغز و اعصاب.
ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه، مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته.
یک خانه، یک زمین.
توی تازه ترین فصلنامه ها و ویژه‌نامه های علمی و زیست محیطی آمریکایی و بریتانیایی در ماه ژوئیه و اوت 2015 میلادی چند پژوهش تازه مرتبط با اثر آلودگی هوا بر انسان منتشر شده که به گفته پژوهشگران نشون میده تأثیر مخرب آلودگی هوا بسیار وخیم‌تر و وسیع‌تر از چیزیه که تا امروز به آن رسیده بودند. پژوهشگران دانشگاه MIT و چند پژوهش دیگه زیست محیطی در این ماه از احتمال ارتباط آلودگی هوا با افزایش ابتلا به بیماری‌های مغزی گفتند. 1400 زن 70 ساله و مسن‌تر در یک تحقیق در طول چند سال بررسی شدند و دانشمندان تأثیر هوای آلوده را بر مغز آنها مطالعه کردند. پژوهشی مشابه هم بر 95690 فرد سالخورده تایوانی در 10 سال پیاپی انجام شده و دانشمندان متوجه افزایش تغییرات مغز آنها و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر شدند. فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، به نتیجه یکی از مهمترین پژوهش‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.
این مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. به طور مشخص نشون داده این مطالعه که این کاهش حجم در ماده سفید مغز هست. ماده سفید مغز عمدتاً شامل راه‌های ارتباطی بین سلول‌های مختلف میشه. اگر این حجم کم بشه، حجم ماده سفید، باعث میشه که مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته. این مطالعه نشون داده که اگر آلاینده‌های خاصی، بهشون میگن PM2.5، هر 3.5 میکروگرم بر متر مکعب زیاد بشن، باعث میشن که حجم مغز حدود 6 سانتی متر مکعب کم بشه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
بر اساس پژوهشی که ابن کراس، پژوهشگر در زمینه آلاینده‌ها و محیط زیست در دانشگاه MIT انجام داده و نتایجش از جمله در نشریه مادر جونز منتشر شده، ذرات معلق در هوا در محیط‌های مشخصی اندازه‌گیری شدند. ذرات حاصل از سوخت اتومبیل‌ها یا ماشین‌هایی که شبانه روز در خیابان‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها در حرکتند. ذرات ریز و بسیار ریز معلق در هوا که اغلب حاصل سوخت و گاهی سوخت ناقص ماشین‌ها هستند. اینها با مواد سمی سولفات، نیترات، یون‌های آمونیوم، هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین ترکیب می‌شوند و ما آنها را تنفس می‌کنیم. بر اساس پژوهش‌های این دانشمندان، این ذرات می‌تونن باعث مرگ زودرس سلول‌های مغزی و عصبی و ابتلا به بیماری‌های رازآلود و هولناکی در انسان‌ها بشن. این ذرات که به دو دسته ریز و بسیار ریز تقسیم شدند، می‌تونن از راه بینی مستقیم به مغز برسند، اختلال به وجود بیارن و باعث بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون شده یا این بیماری‌ها رو در انسان‌ها تشدید کنند. هرچند گفته شده این تحقیق در مراحل ابتداییه، اما کالبد شکافی مغز کسانی که در محیط‌های آلوده‌ای زندگی کردند اثرات مشابهی رو نشون داده که احتمالاً باعث شکل‌گیری این بیماری‌ها شده. به دلیل اینکه بر اساس این تحقیق‌ها بیماری‌های مغزی با آلودگی هوا و کاهش و تحلیل توان ذهنی این افراد ارتباط مستقیم داشته. دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تأثیرهای مخرب آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها میگه که در این پژوهش‌ها به آنها اشاره شده.
مطالعات نشون دادن که بیماری‌های قلبی عروقی زیاد میشن، سکته مغزی زیاد میشه، بیماری‌های ریوی زیاد میشه و بعضی سرطان‌ها زیاد میشه. به طور کلی این مطالعات نشون دادن که آلودگی هوا میتونه باعث بشه که طول عمر کاهش پیدا بکنه. یک زمانی میخواستن اثر آلودگی هوا رو بر سلامت و به خصوص سرطان بررسی کنن. بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزهایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود، ولی بعدن متوجه شدن که عامل اصلی سرطان ریه سیگار بوده. اینو تو دهه 50 1950 متوجه شدن، ولی الان که اون مشخص شده توجه ها به آلودگی هوا یک مقداری برگشته. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
آلودگی هوا سال هاست که برای ایرانی ها اما موضوع بیگانه ای نیست. دست کم 7 کلان شهر در ایران هوای بسیار آلوده ای دارند. ریزگردها در خوزستان و ایلام، طوفان‌های شن در سیستان، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در اصفهان و عراق و اهواز و آلودگی کلان شهری مثل تهران. آلودگی‌های متفاوتی که همه در هوا پراکندند و استنشاق می‌شوند. اینها فقط مواردی هستند که در خبرها و گزارش‌ها مدام تکرار می‌شوند و اونقدر عادی شدند که دختران جوان در روز هوای پاک در زمستان 93 در خیابانی براش آواز میخونن تا مردم رو متوجه یک پدیده غیر عادی در پایتخت کنند. شرایط اونقدر بحرانی هست که مسئولان از تصمیم‌های تازه خبر بدن، دست کم برای مبارزه با این غول که مدام قوی تر میشه و راه‌های تازه‌ای رو در پیش بگیرند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تاریخ خبر داده که در اون طرح خودروهای پایتخت با توجه به میزان آلایندگیشون به 4 رنگ آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم میشن و بر اساس رنگ مجاز به تردد در نقاط مختلف تهران میشن.
در پژوهش‌های مربوط به همین موضوع به این شرایط اشاره شده که حتی تصور اینکه مردم دنیا در چه شهرهای آلوده‌ای زندگی می‌کنند و با چه خطرهایی دست به گریبانند ترسناکه. فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیر این آلودگی‌ها بر مردم شهرهای بزرگ ایران میگه.
باید ببینیم که مقدار این آلاینده ها در تهران یا مشهد یا بقیه شهرهای بزرگ دنیا مثل پکن و نیویورک چقدر هست. اینها رو مقایسه کنیم با اون مناطقی که آلودگی کمتری داره و ببینیم تأثیر اینها چقدر هست.
ترافیک در خیابان‌ها و جاده‌ها، زندگی در حاشیه جاده یا بزرگراه‌ها، زندگی در شهرهای پر از ماشین و تردد خودروهای قدیمی بر کیفیت هوایی که ما تنفس می‌کنیم اثر می‌گذاره. محیط‌های آلوده‌تری شکل می‌گیره و ذرات معلق بیشتری هم تولید میشه و بر اساس این تحقیق‌ها مغز و اعصاب رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. کیفیت هوا در ایران روز به روز بدتر میشه. اما به گفته فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا، کیفیت هوا در کشورهای غربی بهتر میشه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن که آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اثر زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تأثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه اونجا هم هوا تمیزتر میشه، ولی در اثر این استانداردها بسیار بسیار هوای امروز تمیزتر از چیزی هستش که 50-60 سال پیش شما در کشورهای غربی میدید.
در حال حاضر 50 میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر و پارکینسون در دنیا زندگی می کنند. نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.